بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل اجمعین. اللهم صل علی محمد.
سیستم حقوقی سالم سیستمیه که از ارزش‌های خودش دفاع میکنه. این در ادبیات دینی ما اسمش شده امر به معروف و نهی از منکر.
اگر فردا ما بگیم که خب یه خیابونی تعیین کنیم و مردم بیان اینجا هر سنفی هر روز نوبت بگیرن و بیان اینجا اعتراض کنن، این مطلوب نه عربستان نه امریکا.
اگر شما عدالت رو عین برابری بدونید، به محض این که کوچکترین تفاوتی رو مثلا بین زن و مرد در حقوقش ببینید، چون تعریف شما از عدالت عین برابری بوده، سریعا ذهن شما در دستگاه محاسباتیش احساس بی‌عدالتی می‌کنه.
این شعار زن، زندگی و آزادی رو نگاه کنیم، این شعار هر سه بخشش شعارهای معنویت گرایی جدید.
اکثر اینها گرایششون به این عرفان‌ها هیچ آگاه مندی توش نیست، یعنی هیچی در موردشون نمیدونن.
در اعتراضات اخیر شعارهای ساختارشکنانه‌ای داده شد، خصوصا در تقابل با روحانیت. خب این شعارها رو در سال 1398 هم در اعتراضات به شکل محدود شاهدش بودیم، ولی خب در اعتراضات جدید این تقابل خیلی پررنگتر شد. من از این زاویه میخوام شروع کنم و یک جریان البته خیلی محدودی رو در اعتراضات اخیر نشون بدم، با این فرض که اگر مثلا یک چیز خیلی جزئی در سال 98 در اعتراض 98 در اعتراض 1401 پررنگ شد، ممکنه این اتفاقی که الان خیلی محدوده در یه اعتراض دیگه خیلی پررنگ تر بشه. چیزی که میخوام درباره صحبت کنم اینه که یک جریانی ما داریم به اسم حالا معنویت گرایی جدید، این اصطلاح تخصصیشه نیو ایج، ولی خودشون به این عنوان خودشون معرفی نمیکنن. یه ویژگیایی دارن که من حالا عرض میکنم. اونها نهاد ستیزی، حالا اینجا به تعبیر بنده است، در واقع روحانیت ستیزی رو اتفاقا راهکاری برای معنوی بودن و معنوی شدن میدونن. یعنی میگن که معنویت یکی از مؤلفه‌هاش همین نهاد ستیزی و ساختارگریزی. میخوام درباره این صحبت بکنم که اساساً انواع نهادگریزی ها در سنت ما چه بوده، جایگاه این جریان به عبارتی در بین اون نهاد ستیزی ها چه هست و چه بروز و ظهوراتی در اعتراضات اخیر داشتن، و در نهایت هم توضیح بدم که کسانی که آمدن از این لایه بحث اعتراضات اخیر رو دیدن و از لنز اونها، از عینک اونها این پدیده مشاهده شده چه کسایی هستن. وقتی درباره اعتراض صحبت میکنم تمرکزم روی شعارهاست، روی اشعار و روی پست‌هایی که در فضای مجازی متن‌های کوتاهی که پخش میشه. نهاد ستیزی دینی رو هم مقابله با نظام روحانیت در اعتراضات تعریف میکنم و معنویت عصر جدیدم که عرض کردم، اصطلاح انگلیسیش از نیو ایج اسپریچوالیتی، که در ایران تحت عنوان طرفداران انرژی مثبت، قانون جذب، کسانی که به دنبال خدای درون، الوهیت درون، درباره به عبارتی خودبودگی، توسعه شخصی آثاری دارن و فعالیتهایی میکنن. در یک گونه شناسی اجمالی ما چهار جریان رو تا به حال شاهد بودیم که اعتراضاتی علیه نهاد روحانیت داشتن در سنت ما. یک جریان که کسانی بودن که بالاخره راحت طلب بودن، حالا نگیم بلهوس بودن، راحت طلب بودن و شریعت رو بر نمیتافتن به جهت اینکه میخواستن زندگی بیقید تری داشته باشن. از همیشه بودن و الان هم این جریان وجود داره. جریان دیگه متصوفه‌ای بودند که به چند جهت قرائت فقها رو نمیپذیرفتن و چون قرائت فقها رو از دین نمیپذیرفتن با نهاد روحانیت چالش داشتن، به این جهت که بعضی آداب و رسومی داشتن بیش از آداب و رسوم فقهی که فقها با اون مشکل داشتن، یا تفاسیری از شریعت ارائه میکردن که اون تفاسیر باطنی رو فقها قبول نداشتن و متناسب با نص نمیدونستن، یا بعضی بدعت ها به تعبیر خودشون مستحسناتی داشتن که این مستحسنات در شریعت نبوده و فقها باش مشکل داشتن و اینجا یک تعارضی بین فقها و متصوفه شکل میگرفت. جریان سوم جریان باطنی گراهایی بودن که اونها هم بخششون شبیه متصوفه تعارض با فقها پیدا کرده بودن. بخششون از این جهت تعارض پیدا کرده بودن که میگفتن ما الان وارد قیامتمون شدیم و در قیامت دیگه شریعت ما نمیخوایم. مثلا حسن صبا در قلعه علمود یه موقع ادعا کرد که آقا ما الان دیگه قیامت رو به پا کردیم، در قیامت دیگه ما شریعت و فقه نیاز نداریم. جریان آخر جریانی بود که خب جدید بود و مربوط به دوران معاصر، کسانی که در عصر مشروطه متأثر از مدرنیته یک تقابلی رو سعی کردن بین عرضم به خدمتتون که فقه و ایده‌های خودشون ایجاد کنن، مثل میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی. ما هر چهار دسته رو توی اعتراضات اخیر هم کما بیش میبینیم، هرچند اون جریان متصوف و باطنه‌گرایی رو من خیلی کم دیدم، ولی اون جریان اول راحت طلبی و این جریان چهار رو متأثر از مدرنیته رو مشهود ما تأثیرشون رو در این اعتراضات دیدیم. ولی خب یه جریان پنجم بسیار محدودی هم وجود داره، من میخوام در باره اون توضیح بدم. کسانی که اعتراض کردند به حجاب اجباری، به شریعت، به امر به معروف و توجیه معنوی داشتن برای این اعتراضشون، یعنی میگفتن که ما معنویت رو جوری تعریف میکنیم که اون تعریف ما از معنویت باعث میشه که ما فعالانه وارد این به عبارتی اعتراضات بشیم و تلاش بکنیم برای دفاع از مفهوم معنویتی که در نظر داریم با گزاره‌هایی که مربوط به فقه مقابله کنیم و وارد این نهادستیزی به عبارتی دینی بشیم.
گفت به اینایی که میان تو خیابان یک جور نیست، بعضیا یا عامل دشمنند یا اگر عامل دشمن هم نیستن همجهت با دشمنند، با همون اهداف میان تو خیابان. بعضی هم نه، هیجان زدن، اینا یه حکم ندارن. این دسته دوم رو با کار فرهنگی باید درست کردیم، دسته اول رو نه، مسئولین قضایی و امنیتی موظفن کارهاشون رو انجام بدن. اینی که حالا کسی بگه که آقا فضا رو امنیتی نکنید، بله ما هم موافقیم تا اونجایی که ممکنه فضای کشور نباید امنیتی بشه، اما کار فرهنگی در جای خودش، کار قضایی و امنیتی هم در جای خودش.
من چهار تا جریان رو میشناسم حداقل که با رویکرد معنوی وارد این به عبارتی پدیده شدن. معنوی گراهای لیبرال، یعنی کسایی که ما توی موضع مطالعاتی خودمون بهشون میگیم پروگرسیو اسپریچوالیتی، کسانی بودن که معنویت رو مبتنی میکردن بر سیالیت، یعنی میگفتن اگر شما اهل شک باشی معنوی هستی، اگه اهل یقین باشی اتفاقا معنوی نیستی و باید ساختارهای موجود رو در بنوردی تا بتونی انسان معنوی باشی. کسانی که مبتنی بر این اولی ها مبتنی بر لیبرالیسم معنویت رو تعریف میکنن، کسانی که مبتنی بر بعضی معنویت های خارج از فضای اسلامی معنویت رو تعریف میکردن و اینجا سهم ایفا میکردن. من اسم اینا رو میذارم معنویت دین خارجی. به عنوان مثال از مفاهیم هندویی الهام گرفته بودن یا مفاهیم ایران باستانی الهام گرفته بودن و برای ایجاد این تقابل استفاده میکردن. مثلا میگفتن که در هندوستان ما خدایان زنانه داریم، نیروی زنانه شکتی داریم، حالا به جهت این که اون نیرو مقدسه اینجا هم ما رسالتی احساس میکنیم که از این جنبش به تعبیر اونها زنانه استقبال کنیم تا اون نیروی زنانه که یک عنصر معنوی به اسم شکتی در ایران هم بتونه گسترش پیدا بکنه و زمینه ساز تحول معنوی بشه. جریان سوم یا مثال ایران باستانش کسانی بودند که در پیچهای خودشون از همین ایام مهر نقبی میزدن به خدای میترا و خدای مهر به عنوان یک خدای زنانه و اون رو ارائه میکردن در مقابل یک خدای مردانه، که حالا من بعدا توضیح میدم که این معما رو چجوری حل بکنیم که چرا اینها دنبال این مفاهیم میرن. یه جریان سوم هم معنویت عامیانه است، یعنی همینایی که مثلا کریستال میفروشن، دریم کچر میفروشن، وسایل مربوط به انرژی مثبت، دفع انرژی منفی میفروشن. اینها عمدتاً البته یک واکنش منفعلانه ای داشتن تو این جریان، یعنی میگفتن که وارد این چالش اجتماعی نشیم چون انرژی منفی تولید میکنه برای ما. بعضی از این افراد میگفتن نه اتفاقا برای جلوگیری از انرژی های منفی در آینده باید وارد این اعتراضات بشیم. جریان چهارمی که من پیگیری میکردم معنویت دین رحمانی بود، که حالا ما این رو به صراحت نمیتونیم بگیم معنویت نیو ایج یا عصر جدیدیه، ولی به چند مؤلفه که الان وقتش نیست اینها رو هم میشه در همین تقسیم بندی چهارگانه قرار داد. بعد از تحلیل پیج های اینها و عرضم به خدمتتون که پست هایی که میگذاشتن که من بعضی از اونها رو پرینت گرفتم، مثلا یوگا فقط نشستن در حالت مدیتیشن نیست، حرفای مثبت نیست، یوگا جنگ علیه باطل است، اون پستیه که در همین ایام، خروش زنانه در ابعاد بالا، این یکی از کالی یکی از خدایان هندو رو معرفی کردن و در اعتراضات، یا نمیشه همش بنشینیم مدیتیشن کنیم و برای صلح دستمون ناماست سول دستمون رو به حالت ناماسته یوگا بگیریم، تا اتحاد نباشه و از حق خودمون دفاع نکنیم یعنی یک یوگی نیستیم. یا این کاریکاتور که البته در نقد اونها طراحی شده و پخش شده، خانومیه که چندان حجاب مناسبی نداره داره قلبش رو واکس میزنه، بالاش نوشته که آدم باید دلش پاک باشه، بعد پایینش نوشته که این افراد که وارد این اعتراضات میشن متعلق به این جریانن که ما باید قلبمون پاک باشه و شریعت نیاز نداریم. یه تعدادی هم عکس و اسلاید در یه ارائه دیگه که داشتم من اینا رو مطرح کردم، اینجا دیگه حالا چون فرصت نیست اونا رو مطرح نمی کنم. یه کلیپ خیلی جالبی از یه آقایی به اسم دیپاک چوپرا پخش شد اخیراً، این رو یکی از دوستان برای من ارسال کرد، خیلی کلیپ جالبیه. دیپاک چوپرا یکی از به عبارت معلمین اصلی این معنویت نوظهوره. در این کلیپش اشاره میکنه به اتفاقات ایران، میگه که شاهد هستیم که در ایران اتفاقاتی داره تحت عنوان جنبش زنان میفته و بعدش یه حرف جالبی میزنه، میگه این یه پارادایم شیفت جهانیه و ایران پرچمدار این پارادایم شیفته در جهان. این نکتهش رو حالا من میخوام یه توضیح بدم تا این معما حل بشه که اولا چرا این چهار تا جریان وارد این اعتراضات شدن و وقتی صحبت از پارادایم شیفت میکنن و میگن که یک چرخش جهانی داره در حوزه معنویت رخ میده و ایران سردمدار این انقلاب معنوی شده در جهان، منظورشون چیه از این انقلاب معنوی؟ این جمهوری اسلامی و این اتفاقات که در ایران داره میفته سردمدار یک تحول بزرگیه در جهان. اون تحول ما 50 ساله داریم دربارش حرف میزنیم ولی زنان ایرانی تونستن به منصه ظهور برسونن. اون تحول هم اینه که ما نشون بدیم که شریعت باید کنار گذاشته بشه تا مردم بتونن معنوی باشند و ما باید از اون عصر قدیم عبور کنیم و بریم سراغ یک عصر جدیدی تا بتونیم به عبارتی معنوی باشیم. و پاشنه آشیل اون عصر قدیم همین عرضم به خدمت مبارزه با نهاد روحانیتیه که در ایران الان دارن این کار رو انجام میدن به طور رسمی. اگر این شعار زن، زندگی و آزادی رو نگاه کنیم، این شعار هر سه بخشش شعارهای معنویتگرای جدیده، معنویتگرای عصر جدیده. زنش به معنای حاکمیت خدایان زنانه است، زندگیش به معنای توجهیه که معنویتهای عصر جدید به بهشت در همین دنیا دارن، نه به تعبیر این شعر بهشت اجباری بلکه بهشت نقد. آزادیش هم عنصر اصلی این معنویت گرایی جدیده که خودشو اساساً به معنای معنویت آزادی و معنویت آزادی بخش معرفی میکنه. امیدوارم نکاتی که عرض کردم به شناخت یکی از لایه‌هایی که کمتر بهش توجه میشه در این اعتراضات توجه بده و کمک بکنه که ما به همراهی همدیگه از این لایه بهتر آگاهی کسب بکنیم. خیلی متشکرم.